دکتر ترانه معزنی هستم و فایل صوتی مقاله چگونگی شرح حال روانپزشکی به چه شکل خواهد بود رو خدمتتون ارائه میدم. شرح حال روانپزشکی داستان زندگی بیمار به زبان خودش و از دیدگاه اونه. در بسیاری از موارد شرح حال حاوی اطلاعاتی هست که بیمار از سایر منابع نظیر از همسر و یا والدین به دست آورده. گرفتن شرح حال جامع از بیمار و در صورت لزوم از سایر منابع مطلع برای تشخیص صحیح و تدوین یک طرح درمانی مؤثر و اختصاصی ضروریه. شرح حال روانپزشکی با سایر شرح حال‌های داخلی و جراحی‌های تفاوت‌های مختصری داره. علاوه بر جمع‌بندی اطلاعات عینی و واقعی مربوط به زمان‌بندی تکوین نشانه‌ها و سابقه روانپزشکی و طبی، روانپزشک سعی می‌کنه از شرح حال بیمار تصویر روشنی از خصوصیات شخصیتی بیمار و از حذف نقاط قوت و ضعف اون به دست بیاره. شرح حال روانپزشکی بینشی نسبت به ماهیت روابط با نزدیکان رو فراهم میاره و تمام افراد مهم زندگی بیمار رو در بر میگیره. مهمترین روش اخذ شرح حال روانپزشکی این هست که به بیمار مجال داده بشه تا شرح حال خودش رو بتونه به زبان خودش و به همون ترتیبی که خودش مناسب میدونه بیان بکنه. درمانگر ضمن این که بیمار داستان زندگیش رو بازگو میکنه، زمان مناسب برای طرح سوالات مربوط به شرح حال و معاینه وضعیت روانی رو هم در نظر میگیره. مشخصات کلی فشرده ای از داده های جمعیت شناختی مناسب بیمار شامل نامش، سن، وضعیت تأهل، جنس، شغل، زبان، زمینه قومی و مذهبی، شرایط موجود زندگی بیمار است. مشخصات کلی تصویر مختصری از خصوصیات بالقوه مهم بیماران رو که ممکن است بر تشخیص، بیچاگهی، درمان و رعایت دستورات درمانی تاثیر بگذاره رو به دست میده. شکایت اصلی در این قسمت عین کلمات بیمار در مورد علت مراجعه یا آورده شدن اون برای درمان ذکر میشه. تاریخچه بیماری فعلی، این بخش از شرح حال روانپزشکی تصویر جامع و زمانبندی رویدادهایی رو که به لحظه جاری در زندگی بیمار انجام میده به دست میاره. احتمالاً این قسمت از شرح حال مفیدترین بخش برای تشخیص گذاری است. زمان شروع دوره فعلی کی بوده؟ رخدادهای آغازگر بلافصل زمینه ساز چه مواردی بودند؟ آگاهی از شرح بیماری فعلی برای پاسخ به سوالهای زیر هم کمک کننده است. چرا بیمار به پزشک مراجعه کرده و شرایط زندگی بیمار هنگام شروع نشانه های بالینی یا تغییرات رفتاری اون چگونه بوده؟ چگونه بر بیمار تأثیر گذاشته و موجب شده اختلال فعلی تظاهر کنه؟ شناخت شخصیت پیش از بیماری فرد نیز برای درک بیماری فعلی های اهمیت. سیر تحول نشانه های بالینی بیمار باید مشخص بشه و به طور منظم و مرتب خلاصه بشه. هرچه شرح بیمار مفصل تر باشه، احتمال رسیدن درمانگر به تشخیص دقیق بیشتر. رویدادهای آشکارساز چی بودن؟ بیماری فرد چه تأثیری بر فعالیت‌های جاری مثل کار و روابط مهم اون داشته؟ ماهیت اختلال چیه؟ آیا نشانه‌های روانی فیزیولوژیک وجود داره؟ اگر وجود دارن، باید هر گونه رابطه بین نشانه‌های جسمی و روانی یادداشت بشن. غالباً یک سوال نسبتاً باز پاسخ نظیر همه اینها چطور شروع شد به روشن شدن کامل بیماری فعلی میتونه منجر بشه. بیماری های قبلی، این بخش از شرح حال روانپزشکی حلقه انتقالی بین تاریخچه بیماری فعلی و تاریخچه شخصی بیمار است. در این قسمت دوره های قبلی بیماری های جسمی و روانی توصیف میشه. باید در مورد علائم بیماری، وسعت ناتوانی، نوع درمان هایی که به عمل اومده، نوع درمان های دریافت شده، نام بیمارستان، طول مدت هر بیماری، اثرات درمان های قبلی و میزان رعایت ترتیب درمان سوال بشه و به ترتیب زمانی هم ثبت بشن. باید به نخستین دوره بیماری توجه خاصی مبذول داشت، چون دوره اول اغلب اطلاعات مهمی در مورد رویدادهای زمینه‌ساز و توانایی‌های مقابله فرد فراهم میاره. آیا بیماری داخلی، جراحی مهم یا ضربه عمده‌ای رو در تاریخچه بیماری خودش داشته یا نه؟ وجود اختلالات تشنج دوره‌ای، از دست دادن هوشیاری و تغییر الگوهای معمول سردرد مطرح میشه. علل عوارض و درمان هر بیماری و تأثیر اون بیماری بر شخص باید یادداشت بشه. باید در مورد اختلالات روانتنی سوالات اختصاصی پرسیده بشه و یافته‌ها ثبت بشه. همیشه از این بیماران باید در مورد مصرف الکل و یا سایر مواد سوال بشه. میزان و دفعات اون پرسیده بشه. غالبا توصیه میشه طرح سوال با فرض مصرف دارو باشه. مثلا روزی چقدر الکل مصرف میکنید؟ اگر بپرسید آیا الکل مصرف میکنی، ممکنه بیمار در وضعیت دفاعی قرار بگیره. در این حالت بیمار نگران این هست که اگر پاسخ به سوال مثبت باشه، پزشک چه فکری در مورد اون ممکنه داشته باشه. اگر پزشک مصرف الکل به عنوان یک واقعیت پذیرفته باشه، بیمار احتمالاً به راحتی مصرف اون رو و تعداد دفعاتش رو اقرار میکنه. تاریخچه خانوادگی. در بخش تاریخچه خانوادگی باید مختصری در مورد بیماری روانی، بستری شدن و درمان بستگان درجه اول بیمار توضیح داده بشه. آیا سابقه سوء مصرف الکل و سایر مواد و رفتار ضد اجتماعی در خانواده وجود داره؟ علاوه بر این در تاریخ خانوادگی بایستی شخصیت و هوش افرادی که در خانه بیمار که در اون خانواده بیمار هستن از دوران کودکی تا زمان حال توضیح داده بشه و نیز خانواده‌های مختلفی که بیمار در اونها زندگی کرده توصیف بشه و درمانگر همچنین باید نقش هر یک از اعضای خانواده رو در پرورش بیمار و ارتباط فعلی اون با بیماری مشخص کنه. درمانگر باید نگرش خانواده و بصیرت اون نسبت به بیماری فرد مراجع رو مشخص بکنه. آیا بیمار اعضای خانوادهش رو حمایتگر میدونه یا به نظر اونها افرادی بی‌تفاوت و مخرب هستن؟ بیماری چه نقشی در کارکرد خانواده داشته؟ سایر سوالاتی که در این بخش اطلاعات مفیدی رو فراهم میکنه عبارت هستند از نگرش بیمار نسبت به والدین و خواهر برادرهاش چجوریه، درمانگر باید از بیمار بخواد هر یک از اعضای خانواده رو توصیف بکنه و باید توجه کنه که بیمار ابتدا به چه کسی اشاره میکنه و چه کسی رو نادیده میگیره، هر یک از والدین برای امرار معاش چه میکنن، خواهر برادرها چه تفاوت سنی با بیمار دارن، وضعیت شغلی خواهر برادرها در مقایسه با کار بیمار چگونه است و بیمار نسبت به این موضوع چه احساسی داره، بیمار احساس میکنه چه کسی در خانواده به اون شبیه تره و چرا. در زمینه تاریخچه شخصی باید بگیم علاوه بر مطالعه بیماری فعلی و شرایط موجود در زندگی بیمار، درمانگر باید از گذشته بیمار هم آگاهی کافی به دست بیاره و رابطه اونها با مشکلات هیجانی فعلی رو در نظر بگیره. تاریخچه یا شرح حال شخصی معمولاً به دوره‌های حوالی و پیش از تولد، اوایل کودکی، اواخر کودکی و بزرگسالی تقسیم میشه. هیجانات غالب مربوط به دوره‌های مختلف زندگی مثل دردناک بودن، استرس‌آمیز یا پرتعارض بودن اون دوره‌ها باید مورد توجه قرار بگیرن. بسته به زمان و موقعیت، درمانگر میتونه در هر یک از زمینه‌ها وارد جزئیات بشه. سابقه حوالی تولد، منظور پیش از تولد و اوایل کودکی. این قسمت شامل موارد زیره: عادات تغذیه‌ای، اوایل رشد کودک، علائم مشکلات رفتاری، شخصیتش در زمان کودکی، اواسط کودکی و اواخر کودکی، این موارد رو شامل میشه. روابط اجتماعی، تاریخچه تحصیلی، رشد شناختی حرکتی، مشکلات هیجانی و جسمانی. بزرگسالی، این قسمت شامل این موارد: تاریخچه شغلی، تاریخچه زناشویی و روابط عاطفی و جسمی، تاریخچه مذهبی، تاریخچه تحصیلی، فعالیت اجتماعی، شرایط موجود زندگی، تاریخچه قانونی، معاینه وضعیت روانی. معاینه وضعیت روانی بخشی از ارزیابی بالینی هست که مجموع مشاهدات و برداشت‌های معاینه کننده رو در مورد یک بیماری روانی به هنگام مصاحبه توصیف می‌کنه. حتی وقتی بیمار صحبت نمی‌کنه یا بی‌ربط گویی داره یا از پاسخ دادن امتناع می‌کنه، درمانگر می‌تونه از طریق مشاهده دقیق اطلاعات با ارزش رو به دست بیاره. توصیف کلی. در این قسمت وضع ظاهری و وضعیت جسمانی کلی بیمار در نظر گرفته میشه. با توجه به حالت و وضعیت اندام‌ها، توازن، لباس و آراستگی اون توصیف میشه. طرز برخورد با معاینه کننده، خصوصیات تکلم، فعالیت روانی و حرکتی و رفتاری آشکار از جمله مواردی هستن که در قسمت توصیف کلی بررسی میشن. عاطفه و خلق، متناسب بودن عاطفه و ادراک، محتوای تفکر و گرایش‌های ذهنی در قسمت عاطفه و خلق بررسی میشن. وضعیت هوشیاری و وضعیت شناختی شامل موارد زیره: موقعیت سنجی، حافظه و هوشیاری، تمرکز و توجه، توانایی دیداری و فضایی، تفکر انتزاعی، اطلاعات هوش، قضاوت و بینش. 4 عامل عمده که بر کار روانپزشک اثر می‌گذارن: وظایف حرفه‌ای، اخلاقی و قانونی روانپزشکی برای ارائه مراقبت قابل قبول به بیماران. 2، در نظر گرفتن حقوق بیماران برای تعیین سرنوشت خودشون در زمینه دریافت یا امتناع از درمان. 3 این موضوع تصمیم دادگاه‌ها، رهنمودهای حقوقی، مؤسسات انتظامی دولتی و هیئت‌های صدور پروانه‌ها.
چهارمین موضوع ضوابط اخلاقی و رهنمودهای طبابت مربوط به سازمان‌های حرفه‌ای از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران. سهل‌انگاری حرفه‌ای در روانپزشکی و روانشناسی نوعی شبه جرم یا خطایی است که عبارت هستش از خطای غیر عمد و غیر مالی که از قصور و اهمال روانپزشک یا روانشناس ناشی میشه. قصور در بیانی ساده به این معناست که روانپزشکی که وظیفه مراقبت از بیمار رو به عهده داره، کاری رو که طبق روال طبیعی امروز میبایست انجام بگیره انجام نده و یا برعکس کاری رو انجام بده که انجام دادن اون مجاز نیست. برای اثبات سهل‌انگاری حرفه‌ای شاکی اعم از بیمار یا خانواده اون باید به کمک شواهد فراوان موارد زیر رو اثبات کنه. رابطه پزشک بیمار وجود داشته است و وظیفه مراقبت رو به وجود آورده، انحرافی از معیار مراقبت روی داده، بیمار آسیب دیده، انحراف مزبور مستقیما موجب آسیب شده. انواع مداخله‌های درمانی. کار درمانگر در حین مصاحبه چیزی فراتر از سوال پرسیدن است. اونها بازخورد اطلاعات رو ارائه میدن، اطمینان بخشی میکنن و از لحاظ هیجانی به گفته های بیمار واکنش نشون میدن. حالت چهره و بدن درمانگر اطلاعات رو به بیمار منتقل میکنه. مداخلات درمانی بسته به میزان تاثیر اونها در افزایش اطلاعات بیمار و تقویت یا تضعیف تفاهم درمانی به دو دسته حمایتی و بازدارنده تقسیم میشن. مداخلات حمایتی و بازدارنده کاربرد عمومی و گسترده‌ای دارن، اما نباید این اصطلاحات رو به صورت انعطاف‌ناپذیر به کار برد. مصاحبه تشخیصی کاری پیچیده و چند وجهی است که تحت تاثیر شخصیت‌های حاضر در مصاحبه و شرایط مصاحبه قرار می‌گیرد. در پایان مصاحبه درمانگر باید برداشت‌ها و نظرات خودش رو حتی اگر مقدماتی باشه به صورت خلاصه به بیمار ارائه بده. بیماری که برای نخستین بار مراجعه می‌کنه اغلب بیمناکه. اونها نگران هستن که مبادا مشکل خاصی پیش اومده باشه و از خودشون می‌پرسن آیا من می‌تونم مشکلم رو حل کنم؟ آیا درمانگر در مورد من قضاوت می‌کنه و مهمتر از همه آیا می‌تونه به من کمک کنه؟ هرچند صرف صحبت با شخص دیگری در مورد نگرانی‌ها ممکنه تسکین قابل ملاحظه‌ای رو در بیمار ایجاد کنه، اما باید صراحتاً به این ترس‌ها پرداخته بشه و اطمینان بخشی واقع‌گرایانه‌ای در مورد درمان‌های موجود به بیمار داده بشه. به دلایل طبی و قانونی بایستی سابقه مکتوب کافی از درمان هر بیمار حفظ بشه. پرونده بیمار کمکی برای حافظه درمانگر هست. هر درمانگری باید یک سیستم ثبت سوابق تدارک ببینه و تعیین کنه که کدوم اطلاعات بایستی ثبت بشن. بسیاری از روانشناسان در طول چند جلسه نخست و ضمن کسب اطلاعات مربوط به شرح حال یادداشتاشون رو کامل میکنن و پس از اون فقط اطلاعات تازه در مورد شرح حال، رویدادهای مهم زندگی بیمار، داروهای تجویزی و ملاحظات کلی در مورد پیشرفت بیماران رو ثبت می‌کنند. اکثر روانشناسان تهیه یادداشت مفصل در جریان مصاحبه رو توصیه نمی‌کنند، چون نوشتن ممکنه در توانایی گوش دادن فعال درمانگر اختلال ایجاد بکنه. اما برخی از بیماران ممکن است از عدم تهیه یادداشت از جریان مصاحبه اظهار نارضایتی بکنند، چون تصور می‌کنند که این کار نشانه بی‌اهمیت بودن گفته‌های اونها یا بی‌علاقگی روانشناس به درمان اونهاست. روز به روز به تعداد روانشناسانی که از طریق شبکه‌های مجازی با بیمارانشون ارتباط برقرار می‌کنن افزوده میشه. مزیت عمده مشاوره آنلاین این هست که وسیله سریع و معمولاً راحت و در دسترس خواهد بود، در نتیجه ارتباط از طریق اون اغلب خودانگیخته‌تر و بی‌تکلف‌تر خواهد بود.